دیگر نشون میده که اینا به تنگ اومدن. این افشاگری عجیب غریبی شده که یا تصادفی بوده یا با برنامه بوده.
هرچه بیشتر عراق ماهیت رو شده.
بله، خودش خواسته که این اتفاق بیفته، یا اینکه نه اونا نمیتونستن دلو اینا بیستن، فرار کردن، این شرایط به وجود اومد که داعش بیشتر بیشتر افشا بشه.
مطمئنن به این طریق درست‌تره.
اتفاق میفته که حتما اتفاق افتاد به نظر من. این خودش دوباره علامتی است از ناکامی نظام جهانی سرمایه در پیاده کردن برنامه نهایی و حتی برنامه موقتی خودش در خاورمیانه که هژمونی رو به ویژه در بخش نفت، هژمونی نفتی رو تحت تسلط خودش به دست بیاره، به این حرکت ها، به این سیاست ها دست میزنه، با ناکامی رو
در کوتاه مدت ممکنه که بگه پیروزیه، ولی به واقع در ماهیت شکستش رو نشون میده دیگه، در عمل نشون میده.
آشفتگی که همین حرکت ها دقیقاً فقط آشفتگی فکری که در بین مردم آمریکا به وجود آورده نشون میده که دولت، این دولت که نماینده نظام جهانی سرمایه هست، در ضعفشه، در مدیریتشه، در واقع مدیر عامل اصلی نظام جهانی آمریکا، این یک واقعیت داره. این مدیر عامل با فرسودگی و فرتودی روبرو شده و آشفتگی که امروز در خود آمریکا بین آمریکایی‌های مردمان عادی، نه تحلیلگر و افرادی که فعال سیاسی هستن و غیره، مردم عادی با آشفتگی روبرو شدن، به این سوال‌ها را مطرح می‌کنن ولی جواب‌های مختلف هم میشنوه، هم جواب‌های مختلف خودشون میدن. دقیقاً نشون میده که نظام در اون بحران بزرگ، نه فقط بحران اقتصادی بلکه بحران عمر خودش،
بله،
چار شده، بله. با فرتوتی و پیری روبرو شده. در تمام این آشفتگی‌ها هم در سیاست خارجیش هم در سیاست داخلی در خود آمریکا ما هر روز علائمش رو میبینیم.
بله.
یعنی اونایی که میگن دنیای ما دنیای پر از تلاطم و آشوبه، و واقعا حرف درستیه، یعنی هر روز ما علائمی از این تلاطم و آشوب رو میبینیم که همهشون جنبه منفی نداره بلکه یه جنبه مثبت هم داره، اونم که ناکامی نظام رو بیشتر بیشتر افشا میکنه.
در واقع خود آشفتگی دلیل ناتوانی است، این بهترین دلیل برای ناتوانی است. اگر توانا بودن آشفتگی ایجاد نمی‌کردن. شما هر نظامی در جهان، هر حکومتی در هر کشوری اگر تونست یه روند مثبت معتدلی رو به وجود بیاره و منظم باشه نشان تواناییشه. ولی اگر هر جایی رو شما نگاه کنید، همین حکومت‌های استبدادیش هم همینطوره، یا همین آمریکا و غیره، این آشفتگی نه در بیرونه که در درون هم هست، یعنی دقیقا نشان فروماندگی و ناتوانی است. خیلی روشنه، یعنی خودش پاسخ میده بهش دیگه. جابر صاحب، خواستم بفرمایید بپردازیم به این بحث یا این وقایع و رخدادهای مقدونیه و همینطور یه اشاره هم به تاریخش بشه، یه اشاره مختصری بکنید تا بفرمایید ببینیم چه میگذره
در مقدونیه. همینجوری که میگیم مثلا دنیا در تلاطمه، یعنی واقعا ما نمیدونیم فردا، پس فردا، یک هفته از حالا از ما بپرسن که کدوم کشور دچار انفجار درونی میشه، که به زبان انگلیسی میگن ایمپلوژن، انفجار داخلی درش اتفاق میفته، کدوم کشوره. مثلا 6 ماه قبل شما از من میپرسیدید، من اصلا کشور بروندی رو که در بخش آفریقای مرکزی قرار داده، همسایه کانگو و رواندا و کشورهای دیگه است، من اصلا نمیتونستم اونو حد بزنم که در بروندی یک اتفاق بزرگی به وقوع میپیونده که دارای مشخصات این است که دنیا در تلاطمه. مقدونیه هم همینجور. شما به تاریخ مقدونیه توجه کنید، اولا مقدونیه تا سال 1991-92 بخشی از کشور یوگسلاوی بود.
بله.
یوگسلاوی در واقع اگر ترجمه بکنیم به فارسی میشه اسلاوهای جنوبی. اینا اومدن تحت رهبری داهیانه تیتو، جوزف تیتو، اینا اومدن 7 تا کشور بودن، متحد شدن، یوگسلاوی رو به وجود آوردن در جنگ جهانی دوم.
بله.
علیه فاشیسم مبارزه کردن و اومدن همیشون متحد شدن. ایالات بسیار کوچیکی یا کشورهای بسیار کوچیکی به اسم اسلوونیا، کروسیا، سربستان، بوسنی هرزگوینا و کوزوو و بعدن هم مسدونیا که همون مقدونیه میشه. پس در نتیجه مقدونیه تا سال 1991 و 92 بخشی از خاک اون یوگسلاوی بود که آمریکا و ناتو و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن چون نمیتونستن دولت مرکزی رو تحت قیمومیت خودشون بیارن و بکشن به طرف خودشون، مجبور شدن که اون کشور رو نابود بکنن و به 7 و 8 کشور تقسیم بکنن.
بله.
که تقسیم کردن. مقدونیه یکی از اون کشورهاییست که اگر به نقشه نگاه میکنید میبینید که کشورهایی هستن که ما به اونا میگیم اسلاوهای جنوبی، یعنی در جنوب اروپای شرقی قرار گرفتن و کلیه این اعضای اصلی یوگسلاوی رو میگن یوگو، یعنی ساوت، یعنی جنوب.
بله.
اسلاوهای جنوبی. مقدونیه یکی از اونا بوده. منتها این مقدونیه رو با مقدونیه یونان نباید اشتباه کرد.
بله.
دو تا مقدونیه داریم. یک ایالتی داریم در یونان که همسایه همین مقدونیه است. مردمان اون ایالت مقدونی هستن، یونانی نیستن. اسکندر که در تاریخ ایران معروف به اسکندر کبیر شد،
تاریخ ایران که گجسته بود،
درسته که امپراتوری یونان رو برد تا هندوستان و غیره، ایران رو تحت کرد و غیره، ولی اسکندر یونانی نبوده. منتها مورخین میگن مثلا امپراتوری یونان.
بله.
ولی خب آره، امپراتوری یونان هم شد، امپراتوری هندوستان هم شد برای مدتی، ایران هم تسخیر کرد برای مدتی، ولی یونانی نبود، مقدونی بود. در حال مقدونی ها در حال حاضر دولتی که سر کار هست هنوز هم سرنگون نشده، این دولت همون تقریبا شکل و شمایل دولت اوکراین رو داره دو سال قبل، یانوکوویچ، که دموکراتیکی حالا چه به صورت بسیار بسیار مبتذلش یا چه به صورت دموکراتیکش اومده سر کار، با انتخابات اومده سر کار، ولی در سیاست خارجیشون اینا معتقدن که مقدونیه نباید مثل مثلا لهستان یا جمهوری چک یا جمهوری اسلواکیا نباید بپیوندن به EU، یعنی به اتحادیه اروپا، نباید به کشورهای ناتو بپیوندن، باید مثل فنلاند، مثل اتریش مستقل بمونه.
بله.
این در اوکراین هم بوده، ولی در اوکراین چیکار کردن؟ یانوکوویچ رو آوردن در اون یه تظاهرات بزرگی که همون به اصطلاح بهش میگن انقلابات رنگین، کالر ریولوشن، اونجا یک انقلاب رنگین رو انداختن، تظاهرات وسیع انجام دادن که این تظاهرات وسیع توسط احزاب فاشیستی و نیمه فاشیستی اوکراین در واقع تعبیه و تنظیم می شود روزانه. و یانوکوویچ رو سرنگون کردن، اون فرار کرد و دولتی رو که حالا سر کار رو آوردن از احزابی، این دولت مردان این دولت از احزابی میان که این احزاب در کشور اوکراین همیشون احزاب یا فاشیستی و نازی ها، نو نازی ها هستن و یا نیمه نازی نیمه فاشیست هستن، یعنی ناسیونالیست های فاشیستی هستن.
بله.
اگر حتی یکی دوتاشون اسمشون ناسیونالیست گذاشتن، فاشیستن در واقع. همه اینا اومدن کریمه رو گرفتن و امروز کشور کشور اوکراین عملا تقریبا به 3 بخش تقسیم شده، شبه به کشور اوکراین در حال جنگن، علی‌رغم آتش بسی که یک ماه و نیم قبل در مینسک پایتخت بلاروس انجام دادن. خود پوتین هم اونجا بود، انگلا مرکل و دیگر رهبران اتحادیه اروپا هم بودن. با این همه هنوز جنگ اونجا داره میره جلو. همین برنامه رو آمریکا اومد در رأس نظام، وقتی من میگم آمریکا واقعا رأس نظام، رأس نظام جهانی سرمایه در کشور مقدونیه پیاده کردن. حالا چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه وقتی که در یونان سیریزا سر کار اومد و یونان استقلال پیدا کرد در مقابل اتحادیه اروپا، اونا حاضر شدن روابط تجارتی با کشور روسیه برقرار بکنن. پوتین، دولت پوتین از اینا خواست که اگر اینا علاقه دارن، اینا یک خط لوله نفتی رو از خاک یونان بیارن به داخل مقدونیه، از مقدونیه ببرن به صربستان که اونا هم به ایو نپیوستن، به اتحادیه اروپا و ناتو نپیوستن، از اون طریق یک راه جدیدی داشته باشن که نفت و گاز طبیعی روسیه به کشورهای اروپایی برسه. و ما میدونیم این یه واقعیتیست که تمام دولت‌های خود اعضای ناتو هم اینو میگن و در مدارکشون هم کاملا روشنه که 33% تک تک اون کشورها نفت و گاز طبیعیشون از روسیه میاد. در نتیجه اگر از کریمه، از اوکراین نشه به خاطر جنگ و طولانی شدن جنگ، پس یه خط دیگری بیاییم که حالا میگن ترکیش استریم، یعنی راه های ترکیه. به خاطر این که به نقشه نگاه کنید دقیقاً باید از اون دریاهای ایژه و باسفور و اینا بگذره، از خاک یونان وارد مقدونیه بشه، از مقدونیه اون وقت بره به صربستان که اونم میخوام مستقل بمونن، نیوترال، بی‌طرف بمونن، نه با روسیه باشن نه با اتحادیه اروپا، از اون طریق بره به کشورهای اروپای غربی که به نفت روسیه احتیاج دارن. آمریکا اومد در اینجا همون کالر ریولوشن رو، یعنی انقلاب مخملی رو پیاده کرد،
یا انقلابای رنگی رو.
حالا موفق نشده تا کنون، ولی جریان داره میره، هر روز تظاهرات بزرگی میشه، باز بعضی از سناتورها، بعضی از نمایندگان داخل وزارت امور خارجه آمریکا همون حرکتایی که راجع به اوکراین انجام دادن، خانم نیولند از اینجا بلند شد رفت در پایتخت اوکراین در کیف با رهبران فاشیستی اون تظاهرات کنندگان ملاقات کرد، همون حرکت ها را در مورد مقدونیه هم انجام میدن که اونجا هم موفق بشن که جلوی لوله گاز رو بگیرن و نذارن که روسیه نفت خودش رو از یک راه دیگری وارد کشورهای اروپایی بکنه که همیشون به نفت و گاز طبیعی روسیه احتیاج دارن. این در واقع نشون میده که آمریکا حتی اون قرار مداری رو که با یلتسین، قبل از یلتسین با گورباچوف گذاشتن که اتحاد جماهیر شوروی فرو بپاشه، ولی ما به هیچ وجه نمیاییم در مرزهای روسیه شروع کنیم به عضوگیری. اون قراردادی رو که حالا بعضی ها میگن این قرارداد به صورت رسمی نوشته نشده، ولی خود گورباچوف که هنوز زنده است در سخنرانی اخیرش چندین بار گفت که این قرارداد وجود داره، که اینها بیان ناتو و اتحادیه اروپا نیان به کشورهای هممرز روسیه، یعنی اینها یک قرارداد بسیار بسیار بزرگ تاریخی رو که از زمان سال 1945 در این جهان وجود داشته